فکر نمی کنیم، بلکه رؤیا پردازی می کنیم. ببینید من صبح هم یک مصاحبه ای رو داشتم خدمت عزیزان، این مطلب رو عرض کردم.
چی فرمودید؟
یک بچه ای در واقع در یک خانواده متولد میشه، والدینش به محض تولد چند تا دغدغه دارن. یکی بحث خورد و خوراک و پوشاک و تحصیل و عرضم بزرگ شما تربیت و ازدواجش هم در نهایت هست. توی شغلش که میرسن برای اون شاخص ها همه تلاشی میکنن، همه تلاشی میکنن والده، اما برای شغل فرزندان معمولا همه رؤیا پردازی میکنن. بچه من خلبان بشه، وکیل بشه، پزشک بشه، مهندس بشه، اما واقعا فکر نمی کنیم توی خانواده ها که ما به چند تا مهندس نیاز داریم، به چند تا وکیل نیاز داریم، به چند تا استاد دانشگاه نیاز داریم، به ازای اینها ما چند تا تکنسین نیاز داریم و باز به ازای اینها ما چند تا کارگر ماهر نیاز داریم. اینه که از نظر ذهنی هم جامعه در واقع دچار انحراف میشه و ارزش شغلی جای خودش رو میده به در واقع اون اصطلاحات و اون چی میدونم، من هرچی میخوام به ذهنم بیارم یه کلمه ای که اصاعدت نشه متاسفانه نمیفهمم
چی از
آره یه در واقع یه جوری شده که ما همش دنبال شغل های فانتزی و
خب آخه آقا سید ببین، من دارم یه ذره میگم ماجراها رو، همون خشت اولی که شما میفهمید یه ذره بعد عقب‌تر هم ببریمش، یعنی یه ذره بعد بریم سراغ پی قصه تا خشت گذاشتنش. ببین ما مثلا یه جایی داریم مثل کانون پرورش فکری کودکان و جوانان، بعد اونجا در دوره کودکی بچه میتونه که 1000 تا کار استعدادیابی درست حسابی بکنه و ته داستان مشخص بکنه که این بچه توی چه حوزه‌ای اگر که بره وارد چه میتونه که آینده خوبی داشته باشه. مثل صدها کشور در دنیا که دارن این کارا رو میکنن، شهرهای مختلفشون، اونو که ما نداریم. تو مدرسه هم که میان باید 4 تا درسی بخونن، که من اتفاقا تو همین برنامه یه چند وقت پیش یه معلمی اومده بود، معلم ریاضی، بهش گفتم که آقا من نفهمیدم آخر سر ما از این همه نمیدونم انتگرال و اینا کوتانژانت و نمیدونم اینایی که خوندیم به چی رسیدیم، به هیچ دردمون هم نخورد. تو مدرسه هم که هیچ استعدادیابی نمی کنیم. بعد این مراکز فنی حرفه‌ای هم راستشو بخواین چیزی که من یادم اسای ادب نمی کنم به شما و همه اونهایی که در این حوزه یا کار میکنن یا درس میکنن، ولی من تا جایی که یادم حداقل اون زمان ما اینجوری بود، میگفتن هر کی که خیلی درس خونه میره ریاضی فیزیک میخونه، هر کی یه ذره درس خونتره میره مثلا تجربی میخونه، اونایی که حالا یه ذره دنبال داستانای دیگه ان انسانی میخونن، هر کی درس خون نیستش میره سراغ فنی حرفه‌ای.
خب من فرمان شما رو قبول دارم، اما میخوام همین رو عرض بکنم، شاید من به یه زبان دیگه این فرمان شما رو عرض کردم که
فرمودی.
ما در واقع نگاه اجتماعیمون به مقوله مهارت اشتباهه، در حالی که در دنیا در کشورهای پیشرفته عکس اینه. یعنی تمام آموزش‌ها در دنیای پیشرفته و کشورهای پیشرو مبتنی بر مهارت، اون بر اساس محوریت مهارت طراحی میشه آموزش هاشون، در حالی که تو کشور ما این نیست. و اون نگاهی که عرض کردم مشاغل رو به نوعی دستبندی میکنن، این همون حرفی است که شما میزنید که شاگردی که زرنگ تره بره فلان رشته رو بخونه، در حالی که اینجوری نیست. این همون بحثی است که من عرض کردم از نهاد خانواده باید فکرها درست هدایت بشه. خب به نظر من اینجا چند تا موضوع میتونه در واقع نقش آفرینی بکنه. یکیش خود رسانه هست، خود رسانه هست که نقش بسیار موثری داره و تاثیرگذاری زیادی داره در بحث فرهنگ سازی. ما در حوزه توسعه فرهنگ مهارت آموزی واقعیت امر این هست که هیچ کاری نکردیم توی کشورمون.
بله.
و بحث دیگری که وجود داره اینه که دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر، اونها هم به بحث مهارت بهانه میدن. واقعیت شما ببینید
دستگاه تصمیم ساز یعنی مثلا وزارت سمت و اینا،
من عرض میکنم، من خیلی چون دوستان میدونم من شفاف صحبت
کنم. منم همین رو میخوام.
آره خیلی راحت به شما عرضم. من یه درد دلی رو بگم خدمت شما. ببین ما همکار داریم 55 سال هست آموزشگاه فنی FE داره.
خب
ایشون توی این 55 سالی که کار کرده یک روز بیمه نداره. یعنی کسی که میاد سرمایه خودش رو میذاره، جوانی خودش رو میذاره، توان خودش رو میذاره و نگاهش این هست که بیاد جوانان مملکت رو تربیت بکنه و تزریقشون بکنه به عنوان یک نیروی کار به بازار، این آدم خودش آینده ای رو نداره. ما الان 7 سال هست با یه بار توی دولت گم شد، یه بار توجه نکردن، با 1000 تا مصیبت در قالب طرح ما طرح بیمه مؤسسین آموزشگاه آزاد رو برداشتیم بردیم 44 تا امضا تو مجلس گرفتیم، این کمیسیون های مختلف رو رد شد، رسید به صحنه علنی، کلیاتش تصدیق شد. سر همین جنگ و جدل هایی که حالا امیدوار هستم آقای دکتر پزشکیان بتونن این در واقع کار رو محقق بکنن و این جنگ های سیاسی تو مملکت ما تموم بشه، مجلس با دولت نمیساخت، دولت اینوری بود، مجلس اونوری، 7 سال هست این طرح زمین مونده با اینکه کلیاتش تصویب شده، قانون شده، بحث منابعش بوده. آموزشگاه فنی و حرفه‌ای ما کارآموز و تبلیغاتش رو خودش میکنه، کارآموز رو خودش جذب میکنه، آموزش رو خودش ارائه میکنه.
خب الان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اسمش رو یه دونه کامیون هم نمیکشه. این وزارت خونه عریض و طویل الان باید چیکار کنه؟ مگه زیر مجموعه اون وزارت خونه نیست سازمان فنی؟
چرا؟ چرا؟ اما شما واقعیت رو ببینید. خود حالا من اینو کامل بکنم خدمت شما، ما در واقع مستند اعلام کردیم به مجلس، به دولت اعلام کردیم که آقا این پولی رو که میخواین هزینه بکنید باز خزانه قراره بابت بیمه همکاران ما داده بشه و ما قبل از اون چند برابرش خودمون در قالب‌های مختلف داریم به حساب خزانه واریز بکنیم، اما اینم حاضر نشدن به ما بدن. خب این باعث میشه که اون کیفیت آموزش بیاد پایین، اون باعث میشه که وقتی من به آینده خودم امیدی ندارم بدون انگیزه کار بکنم. این یه بحثه. یه بحث دیگه این هست که شما ببینید الان ما توی جنوب کشورمون این همه چسبیدیم به دریا، شمال کشورمون دریا داریم. یعنی من فقط یک موضوع رو میخوام مثال بزنم برای شما. الان شما بپرسید ما چند تا آموزشگاه و مرکز داریم که در حوزه صنایع دریایی دارن آموزش میدن و نیروی کار تربیت میکنن. این همه سرمایه هم تو دریا خوابیده. تو کل کشور 20 تا ما نداریم، اما از 24,000 آموزشگاه فنی حرفه‌ای فعالی که در کشور داریم بیش از 10,000 تاشون داره در یه رشته خاص دیگه کار میکنه. یعنی بحث آمایش سرزمینی هم نداریم. بعد دوستان ما در وزارت کار بسیار هم با افتخار اومدن گفتن که ما در جهت در واقع ایجاد شغل از 12,000 تا آموزشگاه فنی حرفه‌ای ظرف یه مدت کوتاه به 24,000 تا رسیدیم. و 24,000 تا چه کار قرار هست باید بکنم؟ 24,000 تا آموزشگاه ایجاد شده، صندلی خالی اینها بیشتر شده.
آقا اینا هم دانشگاه ها
دانشگاه ها اومدن آموزش های عالی خودشون رو ول کردن، آموزش های پایه ما رو میگن. یعنی میخوام بگم که این چیزی که شما میفرمایید واقعیت امر اینه که کار دست کاردان نیست، رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست. ما در بخش دولتیمون هم همین مشکل رو داریم. واقعا من دارم میگم مظلوم ترین حقوق بگیران دولتی کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه‌ای هستن. 20 سال سابقه کار داره، کارشناس فنی هست، کلی تجربه و مهارت داره. شما ببینید حقوقش از یک حقوق یک کسی که در یه مرتبه پایین تر در یک سازمان یا نهاد دیگری کار میکنه، همکار ما در بخش دولتی حقوقش کمتره. مراکز دولتیمون داره خاک میخوره.
خب من همین دارم میگم دیگه. آقا سید الان به من بگید که حالا دولت جدیدم که از فردا تقریبا کار خودش رو باید آغاز بکنه و حالا ترکیب کابینه باید روشن بشه و اینا، خدا وکیلی چی کار بکنه که این وضعیت درست بشه؟ ببین الان ما این همه کارخونه و شرکت داریم، کاری ندارم خروجشون چیه ها، کاری ندارم به این وضعیت خودروسازیمون، این همه تو خودروسازیامون الان بالاخره آدم داره کار میکنه، چقدر 30-40 هزار نفر فکر میکنم، حالا اگه اشتباه نکنم یه چیز عجیب غریبیه دیگه. خب اینا من نمیدونم از کجا اومدن رفتن اونجا همشون، ولی خب یه بخششون میشه خروجی همین مرکز فنی حرفه‌ای باشه دیگه. بچه‌ها چقدر وقت داریم حدودا؟ یک دقیقه. تو این یه دقیقه به من بگید که دولت جدید چیکار کنه شما نفس راحت
می‌کشید. من ساده ترین چیزی که میتونم بگم بدون نگاه سیاسی و جنایی اینا، دولت جدید اگر میخواد موفق بشه و اگر میخواد در واقع یک یادگار خوب از خودش به جا بذاره، با خودش یعنی دولت مردان ما، اول با خودشون صادق باشن و بعد با مردم صادق باشن. اگر ما تعهد بر صداقت داشته باشیم مطمئنن همه کارهامون روتین خواهد شد و بیاییم واقعیت رو بپذیریم و بپذیریم که مردم ما مردم مستعدی هستن، جوانان ما جوانان مستعدی هستن، اما نیاز به هدایت دارن. اگر ما اصل 44 قانون اساسی رو یک اصل مترقی میدونیم، واقعا بیایم عملیاتش کنیم. دولت از در واقع این تصدیگری خارج بشه به صورت واقعی، کار تصدیگری رو بسپره به بخش غیر دولتی، به جاش تسهیلگری بکنه، نظارت بکنه و حمایت بکنه، مطمئنن اون وقت انشالله روزهای خوبی رو خواهیم.
انشالله. آقای سید اسماعیل سید اشرفی بزرگوار، کارشناس حوزه فنی و حرفه‌ای و رئیس کانون آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کشور، از شما خیلی ممنونم.
ممنونم از وقتی که گذاشتید و امیدوار هستم که همین نگاهی که رسانه است با مناسبت هفته ملی مهارت به این حوزه داشته انشالله منشأ خیر و برکت داره کشور.
خدا نگهدار.
ممنونم. خدا نگهدار.
مردم خیلی ممنونم که ما رو شنیدین. ما فردا نیستیم، پس فردا دوشنبه خدمتتون میرسیم و سلام میکنیم بهتون. خدا نگهدار.
برنده هاست. اسامی برندگان قرعه کشی بستنی پریما 19 تیر ماه، جناب آقای ابوالفضل زندی از تهران، سرکار خانم زیبا قنبری خو از اصفهان، جناب آقای امیر مهدی سمی زاده مشهدی از مشهد، سرکار خانم مهسا عظیمی از کرج، جناب آقای ایمان فتی از تهران، جناب آقای علیرضا قربانی از تهران، جناب آقای مصطفی مداح از تهران. هر هفته 7 برنده، هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای یک نفر. دور دور پریما.
اعتبار تارا بدون سود و زامن، حالا تا 5 میلیون اعتبار بگیر، هرکی میخواد دستا بالا، با 8000 فروشگاه و مغازه پیش پرداخت لازم نیست، انتخابت بازه. با اعتبار تارا،
اعتبار تارا تا 5 میلیون تومان برای همه بدون سود و زامن. دریافت اعتبار با ارسال عدد 3 به 1573.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
نگه شهر لوازم خانگی نخرید.
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشهر لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
استرداد بدون جریمه. دیگه نگران جریمه لغو بلیط هواپیما نباشید. با خدمت استرداد بدون جریمه فلای تودی، اگه پروازتون رو لغو کنید میتونید بدون پرداخت جریمه پولتون رو کامل پس بگیرید. فقط کافیه موقع خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنید.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده با رادیو ایران. امیدوارم که همچنان در کنار ما باشید و شنونده برنامه هایی که در بخش اصلاحی این شبکه تا ساعت 22 تقدیم حضورتون میشه. اما در این لحظه ازتون دعوت میکنم با ورزش ایران همراه باشید.
ایران ایران
ورزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران
به نام خدا. سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقه‌مندان ورزش. امروز شنبه همراه شما شنوندگان عزیز هستیم، ششم مرداد ماه، در روز نخست رسمی شروع بازی های المپیک 2024 پاریس و تا ساعت 18:15 دقیقا برنامه زندگی ورزش ایران ادامه خواهد داشت. در برنامه امروز ورزش ایران با ما در ارتباط باشید و به ما بگید که پیشبینیتون از عملکرد ورزشکاران کشورمون در بازی‌های المپیک 2024 پاریس چیست؟ از طریق دو خط ارتباطی 220-486 و 225-009 و سامان پیامکی 3900 منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. اما بریم به سراغ عملکرد ورزشکاران کشورمون در روز نخست بازی‌های المپیک 2024 پاریس. در رشته ورزشی شمشیربازی علی پاکدامن ملی‌پوش کشورمون در اسلحه سابر و نفر 14 رده‌بندی جهانی این اسلحه در نخستین مسابقه خودش مقابل نماینده ژاپن برنده شد و بعد از ظهر امروز در مرحله کشف نهایی به مصاف رقیبی از کشور کره جنوبی رفت، او سانگ اوک، که در این مسابقه پاکدامن ابتدا از حریفش پیش بود اما در نهایت 15 برده شکست خورد و از گردونه رقابت ها کنار رفت. پیش از این محمد فتوحی و محمد رهبری هم با شکست مقابل حریفانی از مکزیک و فرانسه از دور مسابقات کنار رفتند. امروز خانم فاطمه مجلل ملی پوش روینگ ایران به مصاف حریفان خودش رفت در رقابت‌های بازی‌های المپیک 2024 و با ثبت زمان 8:01.30 بعد از نمایندگان استرالیا، اسپانیا و آفریقای جنوبی در رتبه 4 ایستاد و به جدول شانس مجدد راه پیدا کرد و به طور مستقیم به مرحله 1/4 نهایی صعود نکرد. اما در رشته ورزشی ژیمناستیک هم امروز مهدی الفتی شرکت کرد. خب در برنامه‌های قبل هم گفته بودیم که مهدی الفتی نماینده کشورمون در رشته ورزشی ژیمناستیک توانسته که بعد از حدود 60 سال در بازی‌های المپیک برای ایران به میدان بره و در حد خودش عملکرد مهدی الفتی قابل قبول بود و به هر حال باید به آینده این رشته ورزشی در کشورمون امیدوار باشیم و ببینیم که در آینده ژیمناست‌های ایرانی چطور میتونن که در مسابقات بین‌المللی ظاهر بشن. مهدی الفتی تمام تلاش خودش امروز به خرج داد و البته نباید فراموش بکنیم که ژیمناستیک ایران هم به هر حال با مشکلات بسیار زیادی طی سال‌های اخیر مواجه شده بود و عملکرد مهدی الفتی در مرحله مقدماتی رقابت‌های ژیمناستیک بازی‌های المپیک در وسیله پرش خرک در حالی رخ داد که یک پرش زیبا هم او انجام داد و با امتیاز 14.666 هزارم امتیاز در حرکت اول و در حرکت دوم با امتیاز 14.583 هزارم به کار خودش پایان داد.
امروز شاهد اجرای مهدی الفتی در پرش خرک در المپیک 24 پاریس بودیم. هر دو پرش الفتی پرش های بسیار خوب قوی و با یک تکنیک بالا و آرامش خاصی اجرا شد که به هر حال باعث سربلندی ژیمناستیک و ورزش ایران بود. نمایش که امروز مهدی الفتی داشت باعث شد که نمره خوبی هم کسب کنه، هرچند در موردش قدری فکر میکنم که جریمه ای رو بیش از حد اعمال کردن، اما علارغم این قضیه مهدی الفتی در حال حاضر که کار یک گروه تموم شده در رتبه 4 قرار گرفت و 8 نفر برتر فینالیست خواهند بود. امیدوار هستم بعد از اینکه گروه دوم هم برنامه خودشون رو اجرا میکنن همچنان مهدی الفتی در بین فینالیست ها باشه، هرچند تا این لحظه هم ژیمناستیک ایران نمایش زیبا و قدرتمندی رو از خودش در عالی ترین آوردگاه قهرمانان جهان در ژیمناستیک از تونسته نشون بده و این نشانه این هست که چهره ژیمناستیک ایران امروز کاملا متحول شده و عوض شده.
خب این صحبت های خانم اینچه درگاهی بود، رئیس محترم فدراسیون ژیمناستیک کشورمون، که نکاتی رو بیان کرد پیرامون عملکرد مهدی الفتی در رقابت های ژیمناستیک امروز بازی های المپیک. امیدوار هستیم در مجموع نمایندگان کشورمون بتونن که در بازی های المپیک عملکرد خوبی رو در رشته‌های مختلف به نام خودشون ثبت بکنند. و حالا در ادامه برنامه امروز پیرامون سایر نتایج هم با شما عزیزان صحبت میکنم.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، ایران. نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. ساعت 17:53 دقیقه است که شما شنوندگان محترم ما رو میشنوید و ما رو دنبال میکنید. اما در این بخش از برنامه با جناب آقای محسن عصیمی گفتگو میکنیم، خبرنگار حوزه ورزشی کشورمون و دبیر سرویس بخش ورزشی خبرگزاری تسنیم. پیرامون ورزشکاران ایران، بازی‌های المپیک و پیشبینی که همه ما میتونیم با مدال‌های مختلفی در ذهنمون رقم بزنیم برای عملکرد ملی پوشان ایران در رشته‌های مختلفی که در این دوره از المپیک حضور دارن. آیه عصیمی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و متشکرم و شنوندگان عزیز من در خدمتتون.
خیلی ممنون و سپاسگزار از شما. خب علاقه‌مندان ورزش بی‌صبرانه منتظر هستن که بدونن که ما بالاخره کی به مدال میرسیم. حالا قبل از اینکه صحبت شما رو بشنویم و شما صحبتتون رو آغاز بکنید، من یک بار دیگه عرض بکنم که دوستان شنونده میتونن که از طریق دو خط ارتباطی 2240886 و 2250000 و همینطور سامان پیمکی 3900 به ما در ارتباط باشن و نظرشون رو بگن در خصوص پیشبینیشون از عملکرد ملی پوشان کشورمون در رشته‌های گوناگونی که در بازی‌های المپیک حضور دارن. آیا هستیم بفهمید؟
خواهش می‌کنم. تو ادوار مختلف تجربه ثابت کرده که ما هفته دوم هفته مدال‌آوری کاروان ایران.
حالا بجز البته داستان مدال جواد فروغی در دوره قبلی.
من همین نکته برسم که ما به واسطه فرشته تکواندو برداری و کشتی عموما منتظر هفته دوم هستیم، مگر اینکه یه سری اتفاقاتی رخ بده، مثل همون نکته که شما اشاره کردی و جواد فروغی به یک بار در تیراندازی اتفاق براش افتاد. شاید این بار هم چنین اتفاقی رقم بخوره، چون یه سری موارد غیر منتظره است، کسی پیش بینی نمی‌کنه، کسی انتظار نداره و اون یک مدال حالا طبیعتا طلا باشه که خیلی بهتر میتونه روند و جریان رو تغییر بده. در حالت طبیعی باید منتظر یک هفته دوم باشیم و یک هفته دیگه صبر کنیم، ولی در حالا به هر حال امروز الفتی یه نمایش داشت جیم نواسته کرچن خودش و سرمربی شاید خیرخواه اعلام کردن که داوران سختگیرانه امتیاز دارن، ولی خب بالاخره نمایش بدی نبود. البته باید منتظر باشیم تا
ولی مقدار آقای اصلی قبول داری از شمشیر بازی بیشتر از این انتظار داشتیم؟
بله، به خصوص در پاکدامن، یعنی فضای شمشیر بازی ما به گونه ای بود که حداقل عادت کرده بودیم به واسطه یک دو المپیک قبلی که نمایندگان بهتر نتیجه بگیرن، به خصوص علی پاکدامن که این اتفاق رخ نداد و اینکه حالا ما تو گام اول هم حذف شدیم یه مقداری نگرانی ها نماده این رشته رو زیاد کرد و ما تو کار توی شمشیر تیمی هم کار سختی خواهیم داشت و به نظر میرسه که اگر امید داشتیم برای کسب حداقل مدال، یعنی که بریم به رده‌های بالاتر به مراحل بالاتر، امروز در مسابقه علی پاکدامن باید این اتفاق میفتاد که اون هم متاسفانه رخ نداد. حالا ما باید منتظر روینگ ها باشیم، ادامه مسابقات روینگ و اینکه هانیه رستمی حالا امروز نتونست فینال برسه، باشم در ادامه مسابقات حضور خواهد داشت. به نظر میاد حالا تو این فضایی که الان ما در قرار داریم شاید بتونیم روی یه سری تک ستاره ها جرقه ها حساب کنیم. اگر اون اتفاقی که مثل جواد فروغی المپیک رقم خود اینجا هم اتفاق بیفته، شاید بتونیم هفته اول رو هم با یک شگفتانه ادامه بدیم، ولی طبیعیه که سهم سبد مدال آوری ما میره برای انشالله رشته‌های وزنه‌برداری کشتی و تکواندو، هرچند بازم اونجا یه سری به حال مواردی هستش که انشالله امیدواریم شرایط به گونه ای رقم بخوره که اونجا حداقل بتونیم مدال خوبی کسب کنیم.
بله، یه توضیح هم بفرمایید پیرامون تنیس روی میز چقدر امیدوار باشیم به نوشاد عالمیان، نیما عالمیان و ندا شهسواری؟ قرعه هاشون هم یک مقدار دشواره در همین شروع
با توجه به رنگشون کاملا مشخص بود که قرعه را آسونی نخواهند داشت. من تا حالا یه نکته وجود داره، این بخش کارشناسان این رشته تنیس روی میز اعتقاد دارن که نیما میتونه، نوشاد میتونه یه رده بره بالا، یه مرحله بره بالاتر. منتها یه نکته که وجود داره این که بعضی از کارشناسان این حوزه اعتقاد دارن همین که ما یه مرحله ورزش بالامون و تنیسورامون برن بالاتر، این بازامون برن بالاتر، خودش موفقیت حساب
میشه. آخه نوشاد سابقه پیروزی هم داشته توی المپیکه.
بله بله بله، سابقه خانم شهسواری نداشته.
بله خانم شهسواری نداشته
مسابقه بده. نیما خب اون حالت عصبی که دوره پیش داشت امیدوارم که نداشته باشه، بتونه حداقل تو فضای آرومتری مسابقه بده. شما بالاخره میدونید دیگه، ما توی بازی آسیایی که رقبای اصلی تنیس در همین آسیا قرار دارن، چین و ژاپن حریفان اصلی هستن، ما نمایش خیلی خوبی داشتیم، ولی خب جب و فضای اتمسفر المپیک کاملا متفاوت با اون چیزی که بالاخره وجود داره در بازی‌های آسیایی و رخدادهای بین‌المللی دیگه. با این حال امیدواریم که این یه اتفاق خوب در روزهایی که فرانسه واقعا میزبانی خوبی نداره برای ورزش و کاروان ایران رقم بخوره.
بله، حالا به رقابت تیراندازی هم اشاره بکنیم. فردا در تیراندازی تفنگ بادی 10 متر خانم فاطمه امینی و شرمینه چهل امیرانی دست به اسلحه میشن. آیا امیدوار باشیم به تفنگ بادی 10 متر که حداقل به مدال نزدیک بشن یا نه فقط میتونن به رتبه پایین‌تر فکر بکنن؟
طبیعیه که کار سختیه. خب خانم چهل امیرانی کار بزرگی رو قبلا انجام داد، همین که سهمیه المپیک رو تونست کسب کنه یه موفقیتی برای ایشون به شما میره. طبیعی که ما کار بسیار سختی داریم با توجه به اینکه خب میدونید که این رشته تجهیزات محوریه و ما عموما از این موهبت در واقع برخوردار نیستیم که بتونیم با تجهیزات خوب در کشورمون ورزش تیراندازی رو انجام بدیم. یه موقع کار بچه‌ها به واسطه همین موضوع دشوارتر هم شده.